در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجمت را پیشبینی نمی کرد و خاصیت عشق این است.
کسی نیست بیا زندگی رو بدوزیم، آن وقت میان دو دیدار قسمت کنیم. بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم، بیا زودتر چیزها رو ببینیم. ببین عقربک های فواره در صفحه ساعت حوز زمان را به گردی بدل میکنند. بیا آبشون مثل یک واژه در سطر خاموشی هم. بیا ذوق کن در کف دست من جرم نورانی عشق را، مرا گرم کن.
و یک بار هم در بیابان کاشون هوا ابر شد و باران تندی گرفت و سردم شد، آن وقت در پشت یک سنگ اجاق شقایق مرا گرم کرد. در این کوچه هایی که تاریک هستند من از حاصل ضرب ترمین کبریت می ترسم، من از سطح سیمانی قرن می ترسم. بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاهشان چراگاه جر سبیل است. مرا باز کن مثل یک در به روی حبوط گلابی در این عصر معراج پولاد. مرا خواب کن زیر یک شاخ دور از شب اصطکاک فلزات. اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت های تو بیدار خواهم شد. آن وقت حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد، حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند در آن گیروداری که چرخ زره پوش از روی رویای کودک گذر داشت. بناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست. بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد، چه علمی به موسیقی مثبت بوی بارود پی برد، چه ادراکی از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوید. و اون وقت من مثل ایمانی از تابش استواگر تو را در سرآغازی باغ خواهم نشانید.
این نغمه ها و نوه ها را از برنامه زنده ی ققنوس گوش میکنید.
وطن فارسی
سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. رسیدیم به بخش وطن فارسی. بسیار شنیده ایم که شاهنامه فردوسی نقش اثرگذار در حفظ زبان پارسی در خلال قرون داشته، اما فردوسی در کتابش چه مضامین رو به کار برده که اونها رو یکتا و بیمانند کرده؟ فردوسی هوشیارانه از طرح داستان‌های شگفت‌انگیز آفرینش در آغاز شاهنامه خودداری می‌کنه و نخستین شاه رو به جای نخستین انسان می‌نشونه و این رویه برخلاف رویه بسیاری از پردازندگان متون اساطیری. فردوسی با فشرده کردن داستان‌های چون گذر سیاووش از آتش و روییدن گیاه از خون او باورهای روزگاران کهن رو مطرح می‌کنه و سیمرغ رو به عنوان توتمی حیوانی به پرورش فرزندان و یاری دادن اونها و حتی تربیت و راهنمایی اونها می‌نشونه. در همون حال سیمرغ شومی کشتن اسفندیار رو به رستم یادآوری میکنه و ضعف خودش رو از تغییر سرنوشت مهدون پنهان نمیسازه. در مورد این موضوع دیروز با شما مفصل صحبت کردم که سیمرغ شومی کشتن شاهزاده ایران رو به رستم یادآوری میکنه، اما رستم میان خون و آزادگی رو انتخاب میکنه. در آثار پس از فردوسی به حدی حضور دیوان و پریان و تغییر چهره های پی در پی اونها زیاده که در عمل پهلوانان اون حماسه ها از صحنه واقعیت اجتماعی دور میشن و جاذبه انسانی خودشون رو از دست میدن، در حالی که در شاهنامه نمایندگان نیروهای الهی همیشه معنویت انسان ها رو تقویت میکنه. در بخش وطن فارسی هستیم و پس از این پیش درآمد گفتگومون رو آغاز میکنیم با جناب آقای بهداروندی. ایشان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان گتوند و اندیمشک هستند. گتوند رو حتما خوب به یاد دارید، از این رو که زادگاه و موتن قیصر شعر پارسی زنده یاد قیصر امین پور است. باری درود بر شما جناب آقای بهداروندی، خیلی خوش آمدید.
سرفا اگر زرد و پشمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چگلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات فرک خورده ایم. سلام و عرض ادب دارم جناب آقای محمدیان عزیز و بزرگوار و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستم از شرجی ترین هوای خوزستان. سلام من رو از شهر دیار قیصر امینپور به تمامی مردم عزیزم کشورم ایران میرسونم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. به واسطه اصلا نام زنده یاد قیصر امینپور، او که من همیشه گفتم در رادیو فرهنگ که یک شاعر خیلی مهمه که در واقع با مرگ خودش نشون میده که چه جایگاه بزرگی در میان بسیاری از مخاطبین زبان فارسی در طیف‌های گوناگون فکری داره و اون به همراهی با پیکر آقای امینپور، من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که چه سیل عظیمی از جمعیت همراه یک شاعر بوده. به نظرم یکی از نقطه‌های عطف تاریخ ادبیات ماست. من نمی‌دونم چرا انقدر کم به این موضوع می‌پردازن، چه خیلی معناگرایان است. باری بخواستم بگم که حضور ایشان و اون آرامگاه در گتوند یه مقداری مسئولیت فرهنگی ادبی بخش ارشاد اسلامی رو بیشتر میکنه. شما شکل برنامه هاتون در اون منظومه طراحی برنامه های ادبیتون چه هست در گتوند و اندیمشک؟
عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه در مورد برنامه های فرهنگی هنری قیصر امینپور خدمتتون عرض کنم، ما در واقع وامدار عرض کنم زبان فارسی هستیم که در کشور عزیزمون ایران فردوسی بزرگوار حکیم ابوالقاسم فردوسی به پاسداش زبان فارسی پرداختند و ما مدیون و وامدار این شاعر گرانقدر و نامی هستیم و آنچنان که زبان فارسی طوری شده که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی در اروپا اهمیت میدن به این زبان فاخر و فارسی ما. اما در مورد برنامه‌های ادبی که در شهرستان گتوند به پاس تلاش‌های دکتر قیصر امینپور که یکی از شعرای نامدار حوزه دفاع مقدس و ادبیات پایداری هستند، همه سال ما در سالگرد تولد این شاعر عزیز هم برنامه داریم.
بله.
و هم مراسمات متعدد محافل ادبی برگزار میکنیم، اما در سالگرد درگذشت این شاعر گرانقدر هر سال ما جشنواره ملی شعر در کوچه آفتاب رو داریم که امسال هم به لطف وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی این برنامه مسبب ملی شد.
نام یکی از مجموعه های آقای امینپور هم هست گمانم، درسته؟ در کوچه های آفتاب اگر اشتباه نکنم.
صداتون بسیار برای من ضعیف میاد.
خب سعی میکنیم که اینو تنظیم کنیم. عرض کردم که فکر میکنم نام یکی از مجموعه های اولیه زنده یاد قیصر امینپور هست در کوچه های آفتاب، درست میگم؟
بله بله بله، یکی از کتبی هست که این شاعر گرانقدر چاپ کردن و روش بیش از 12-13 اثر از کتابای این عزیز توسط خود ایشون و آخرین اثرش هم که توسط خانواده چاپ شده.
بله.
ما هر ساله با حضور شاعرای نامی و مطرح کشور جشنواره ملی شعر در کوچه آفتاب رو برگزار میکنیم. در ادوار گذشته از شاعرای مطرحی دعوت کردیم به عنوان داور، مثل جنابای شکارسری و جنابای کاکایی. سعی کردیم که برنامه رو با کیفیت بالایی برگزار کنیم، کارگاهی ادبی رو انداختیم. در طول سال هم که مرتب به بهانه های مختلف برنامه های مختلف ادبی در شهرستان بستان برگزار میکنیم.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. خیلی برای من جالبه که بدونم مثلا بچه ها، نوجوان ها، حالا بیشتر بچه ها، به واسطه این تمرکزی که روی نام و آثار قیصر امینپور در گتبن وجود داره، توجهشون به شعر جلب شده؟ یعنی میدونن که قیصر امینپور نماد این دیار اینهاست؟ بله. تو جریان
بله
ماجرا هستن به تمامی؟
بله بسیار عالی استقبال کردن، مخصوصا در کانون پرورش فکری کودکان شهرستان گتبن. بله. و مجموعه اداره پرورش اسلامی برنامه‌های متنوعی در خصوص سنین این کودکان و نوجوانان، برنامه‌های متنوعی مثل آینه‌های ناگهان که همی که از آثار دکتر قیصر امینپور هست.
بله، بله.
با این عنوان بچه‌ها رو جذب کردیم و واقعا هم باعث شده که در سنین جوانی، نوجوان و جوانی بتونن کتاب‌های خوبی رو عرض کنم چاپ کنن و ما براشون هم مراسمات متعدد رونمایی هر سال در طول سال براشون می‌گیریم.
چقدر جالبه که ایشون اصلا با آثارشون و با نوع زیستشون دیار خودشون رو، اون هوای دیار خودشون گتبن رو اصلا به شعر و تغزل آمیختند، یعنی گره زدن. چقدر میتونه مهم باشه و چقدر اصلا باقیات صالحاته به نظر من. یعنی شما خط فکر، روشنایی و اندیشه رو تون دیار توی زادگاه اینطور روشن نگه دارید. درود بر او. حتی به نظر من پسامرگ او هم خیلی ارجمند هست.
اصلا تاثیرگذاری شعر قیصر امینپور بر ذهن و روان کودکان، مخصوصا در شهرستان گلستان، انقدر آثارش مشهوده که در خیلی از محافل، برنامه‌ها یا حتی در مدارسی که مثلا میری مراجعه می‌کنی می‌بینی اشعار قیصر رو از حفظن، یعنی دیگه قیصر رو کاملا شناختن بچه‌ها.
همینطوره. درود بر شما. آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنیم. شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار شما. خدا
نگهدار کنه، خسته نباشید.
تنتون سلامت. خداحافظ.
بخوام ببینیم که توی دستور زبان فارسی چه موقع با حذف مواجه میشیم. به این عبارت ها توجه کنین: همنشین نیک بهتر از تنهایی است و تنهایی بهتر از همنشین بد. فعل جمله اولم که مشخصه، همنشین نیک بهتر از تنهایی است. است فعل جمله اولم. حالا فعل جمله دومم کجاست؟ تنهایی بهتر از همنشین بد. فعلش رو نمیبینم. اما خیلی راحت میتونم حدس بزنم که فعل جمله دومم است، با توجه به فعل جمله اولم که است بوده. پس فعل جمله دوم من حذف شده. و اینکه حالا بخوام ببینیم این حذف چه حذفیه، الان با نمونه‌ای که تو جمله دوم بهتون میگم براتون توضیح میدم. آرزو گفت از نمایشگاه کتاب چه خبر؟ فعل این جمله کجاست؟ نمیتونیم بگیم آرزو گفت از نمایشگاه کتاب چه خبر گفت؟ نه نمیتونیم بگیم. پس با توجه به فعل جمله اول نتونستیم فعل این جمله رو تشخیص بدیم. اما به راحتی متوجه میشیم که اینجا فعل جملهش داری یا داریده. از مفهوم این جمله به راحتی متوجه میشم که آرزو داره میگه چه خبری داری از نمایشگاه کتاب. جمله اول که نویسنده برای اینکه بیاد تکرار کلام نداشته باشه و ما خسته نشیم از این تکرار، فعل جمله دوم رو که مثل فعل جمله اول بوده حذف میکنه. به این حذف میگیم حذف به قرینه لفظی. اما تو جمله دوم که گفتیم آرزو گفت از نمایشگاه کتاب چه خبر داری، این داری حذف به قرینه معنویه. چرا؟ چون لفظ فعل قبلا تکرار نشده، من فقط از معنا و مفهوم متوجهش میشم.
خیلی سپاسگزارم که با ما به همراه هستید. برنامه که پشت سر با اجرای سرکار خانم مرضی شکری تقدیم شما شد. از شما پرسیدیم که پدر داستان نویسی معاصر ایران چه کسی است؟ جلال آل احمد، محمد علی جمالزاده یا بزرگ علوی؟ سپاسگزارم که با هم تماس گرفتید، برام پیامک فرستید. علی از اصفهان پیامکشون به دست ما رسید. همینطور از خوزستان شوشتر اردشیر پادگانه گفتن که آقای جمالزاده پاسخ پرسش شما هست. همینطور دوست دیگری، خب خدا رو شکر، شماره 916-74 شما پایین 88 گفتن که سلام مجدد، درست فرمایش کردید نام روستا رو، خدا قوت همراه برنامه شما هستیم. خیلی نکته مهمی بود برای ما. در حوزه هنری یک همایش شعر برگزار شده با نام خدمت تا شهادت. همکار خوب گزارشگر هم جناب آقای نوری اونجا حاضر بودن و الان میتونیم گزارش ایشان رو گوش کنیم.
شنوندگان ارجمند و همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم به حضورتون. در حوزه هنری گزارش رو تقدیم شما خواهم کرد به بهانه نخستین همایش بین‌المللی شعر خدمت تا شهادت، ویژه پاستاش شهید آیت الله رئیسی و دیگر شهدای خدمت. قراره در این خصوص در خدمت جناب عرفان‌پور باشم، از شعرای گرانقدر و دبیر علمی این رویداد، که توضیحات ایشون رو در این خصوص خواهیم شنید. جناب عرفان‌پور سلام عرض میکنم به حضورتون.
بسم الله رحمان رحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. همایش بین المللی شعر خدمت تا شهادت به نوعی شاید اولین رویداد بزرگ برای پاسداشت مقام این شهدا و پاسداشت خدمت تا شهادت باشد. برای این منظور ما همایش بین المللی رو طراحی کردیم با همت شهرداری محترم ربات کریم. این همایش برگزار میشه و ما هم در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همراه این دوستان هستیم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد در محورهای مختلفی از جمله شخصیت این شهدای بزرگوار و مکتب خدمت برای مردم و مجاهدت برای مردم این رویداد داره برگزار میشه. نکته قابل توجهی که هست، برخلاف عموم جشنواره‌ها و همایش‌ها که برگزار می‌شوند تا بهانه خلق اثر رو فراهم کنند، در این رویداد ما با آثاری مواجه هستیم که به صورت خودجوش توسط شاعران ما در این روزهای گذشته و به خصوص در ایام اولیه پس از شهادت این بزرگواران سروده شدند و ما بنابر تجلیل از آثار شاخص این عزیزان داریم و همچنین انشاءالله کتابی به عنوان منتخب آثار این همایش تقدیم به مخاطبان ادبیات کشور خواهد شد. نکته دیگر بحث جوایز هست که الحمدلله جوایز به نسبه خوبی فراهم شده و برنامه‌ریزی شده که به شاعرای عزیز و منتخبان این همایش بین‌المللی در بخش‌های ملی بین‌المللی المللی و بخش ویژه‌ای که برای شعرای ربات کریم اختصاص داده شده تقدیم خواهد شد و ما امیدواریم که این همایش در سالهای بعد هم تداوم داشته باشه و برای روایت خدمتی که این شهدا کردن و روایت موضوع خدمت و آن چیزی که در کشور ما توسط مسئولان مخلص و دلسوز در حال روی دادن هست انشاءالله اتفاق بیفته.
مهلت ارسال آثار به اتمام رسیده؟
تا در واقع 30 خرداد این مهلت تمدید شده بود.
خود همایش کی برگزار میشه؟
همایش انشاءالله نیمه تیر ماه برگزار خواهد شد، قبل از شروع ماه محرم بنا داریم که انشاءالله اختتامیه با شکوهی برای این همایش در کهن شهر ربات کریم برگزار بشه.
چون به صورت بین‌المللی هست، در حوزه‌ی اثر بین‌المللی هم آثار ارائه شده؟
بله، از به خصوص شعرای جهان اسلام و به خصوص شعرای جهان عرب آثار خوبی دریافت شده. مجموعاً بیش از 500 اثر تا به امروز به دست ما رسیده بوده که انشاءالله رو به فزونی هم هست.
آخرین سال تعداد آثار داخلی هم مشخصه؟
شاید حدود 400 اثر از این بین آثار داخلی باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما.
زنده باشید، سلامت باشید، خدا نگهدار باشید.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
سومین جشنواره ملی صدای سخن.
ویژه پاسداشت زبان فارسی.
بخش‌های جشنواره.
بخش اصلی در 5 قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگداشت استاد شهریار.
فضای مجازی و رادیو نما.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش مردمی.
مهلت ارسال آثار تا 30 تیر 1403.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
در بخش پایانی از برنامه زنده ققنوس امروز هستیم. یک دو کار مهم دیگر داریم که حتما باید انجام بدیم. نخست این که براتون بگم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس رویداد میز نقد رو با بررسی کتاب اشک هوا برگزار میکنه. این اثر نوشته سید معصومه حسینیه و خانم سندی مومنی اجرای این رویداد نقد و بررسی رو بر عهده داره. الان خانم مومنی که نویسنده و منتقد ادبی هستن مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستن تا بیشتر در مورد این رویداد پیش رو از ایشان بشنویم. درود بر شما خانم مومنی، خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم خدمت شما، ممنون، در خدمتم.
تندرست باشید. از اشک هوا برامون بگی و اینکه در جلسه نقد چه قرار هست رخ بده.
اختصاصا در ارتباط با جلسه نقد اشک هوا صحبت کنم یا سلسله نشست های از این دست؟
هر دو رو میتونید یک کوتاه اشاره کنید، برامون خیلی عالی خواهد بود.
بله بله، همونطور که خودتونم اشاره کردید اداره فرهنگ و ارشاد استان فارس یک سلسله نشست های تحت عنوان میز نقد رو در برنامه ماهیانه خودش گنجونده و ما چهارشنبه پایانی هر ماه به یکی از آثار زنان در حوزه ادبیات پایداری میپردازیم. اساسا ادبیات پایداری رو به این جهت خود من انتخاب کردم برای شروع این سلسله نشست ها که 3 دلیل مهم داشت از نظر من. ادبیات پایداری در ابتدا متمرکز بر کنشگران اصلی اون یعنی مردان نوشته می شد، برای اینکه روحیه ایثار و شهادت حفظ بشه، تقویت بشه، بعدها برای ترویجش و در نهایت برای ثبت و انتقال دستاوردهای فرهنگی این حوزه. اتفاقی که متاسفانه دیر افتاد اما بالاخره افتاد صحبت از زنان در ادبیات پایداری بود و در این قرائت خانه و خانواده به معرکه جنگ در ادبیات پایداری اضافه شد.
با چاپ چند تا کتاب مثلا خیلی برجسته شد از جنس مثلا زندگی نامه نگاری.
بله بله،
بسیار خوب. و بعد در ادامه برسیم به اشک هوا، چون میخوام که جان کلام بشنوم از شما.
اشک هوا همونطور که اشاره کردید کتابی هست که 4 سال در انتظار انتشار بوده. سوره مهر اون رو منتشر کرده و خانم حسینی روایتگر زندگی سید کلثوم موسوی از یک روستای دورافتاده از توابع استان فارس هستند. همسر شهید حسین شاه حسنی. ما توی روایت اشک حوا اون چیزی که من دریافت داشتم از کار و عنوان کردم در جلسه نقد توی سه تا رویکرد بود. رویکرد اولم اشاره به مفهوم غیبت، فقدان مرد در خانواده در هیئت همسر و پدر بود که در پیوند با محرومیت هایی که ایشون روایت کرده بودن توی اشک حوا منجر می شد به درک دیگری. مفهوم دومی هم که بهش اشاره کردم رنجکاهی به نام زندگی در خدمت ساختن معنای زندگی بود که توی این قسمت به ویژگی های تقریبا منحصر به فرد راوی در اشک حوا اشاره کردم. بسیار. و در نهایت صحبت هام رو با 4 تا آسیب مشخص در حوزه ادبیات پایداری تمام کردم.
این که میگید چهارشنبه برگزار میشه، یعنی منتظر این میز نقد در چهارشنبه پیش رو باید باشیم؟
نه، ماهیانه، چهارشنبه پایانی تیر ماه.
بسیار خوب. بله. و این کتاب نقد میشه با حضور نویسنده، یعنی اون کسی که این گزارش رو آمده و در قالب کتاب نشون داده و احتمالاً اون خانمی که سوژه این کتاب هست، درسته؟
ما متاسفانه نویسنده رو داشتیم، یعنی خوشبختانه نویسنده رو داشتیم، اما متاسفانه راوی اشک حوا رو نداشتیم. جلسه ما دیروز برگزار شد.
بسیار.
اما برای جلسه ماه آینده که بررسی کارنامه‌ای یکی از نویسندگان فعال حوزه کودک و نوجوان هست، خوشبختانه نویسنده هستند و در خدمتشون هست.
بسیار خوب. کلن گونه نویست نوشتن این خاطرات و به نظرم میرسه که یه بخشی از تاریخ معاصر ما به ویژه در بخش جنگ لابلای خطوط این نگاشتنها پنهانه و رؤیت میشه. خیلی متشکرم از شما خانم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
از شما پرسیدیم که پدر داستان نویسی معاصر ایران چه کسی است؟
قدیمی‌ترین داستان نویس جلال آل احمد. خودم مینو پیوسته نژادم.
خیلی متشکرم از دوستان که با من تماس گرفتن، برامون پیامک فرستادن. خیلی از دوستان درست پاسخ رو فرمایش کردن، از بین جلال آل احمد، محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی، طبعا اونهایی که دست جدی بر ادبیات داستانی و تاریخ ادبیات معاصر ما دارن میدانند که به واسطه انتشار داستان زیبای فارسی شکر است توسط محمد علی جمالزاده که یه مقداری هم در حوزه زبان و هم در حوزه روایت اون فرم فاخر نوشتن رو شکسته بود، به زبان مردم عامی نزدیک شده بود و یه سری تکنیک های مدرن داستان نویسی رو در متن گنجونده بود، از این اثر به عنوان اولین داستان معاصر پارسی یاد میشه و در ادامه چاپ کتاب های دیگر محمد علی جمالزاده او رو به عنوان پدر داستان نویسی معاصر ایران میشناسند که بر سبک و اسلوب آنچه که جهان و جهان ادبیات در مورد تکنیک های داستان نویسی میداند او هم بر همان روش رفت و نخستین قصه ها رو به طرز داستان نویسی و با حفظ ساختار داستانی او خلق کرد. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس امروز. هفته خوب خوش رو براتون آرزو میکنم. ما هفته بعد همچنان از جهان ادبیات با شما سخن ساز میکنیم. خداحافظ.